أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با صوبی که نمی دانیم ملاقات کرده با بول یا با دم، که اگر ملاقات کرده با بول باید دو مرتبه شسته بشه و اگر ملاقات کرده با دم یک مرتبه شستن کافی است، ما عرض کردیم شاید موضوع ما یطهرُ بالغسل مرتن کل صوب لاقا نجسن ولم یکن ذلک النجس بولا، موضوع این باشد، نه اینکه کل صوب لاقا نجسن ولم یلاق البول، و اگر موضوع کل صوب لاقا نجسن ولم یکن ذلک النجس بولن باشد، نیاز به استصحاب عدم ازلی هست، و استصحاب عدم ازلی یا مطلقا جاری نیست یا لااقل در عناوین ذاتیه جاری نیست، کما علیه السید الحکیم و السید الصدر، و لذا اصل موضوعی در اینجا جاری نیست، نوبت به اصل حکمی میرسد که استصحاب بقاء نجاست است. بعد از شستن بار اول استصحاب میگوید هنوز نجس است. این که برخی فکر میکنن که استصحاب عدم کونهی بولن استصحاب عدم ازلی نیست، چون این مایع که خارج می شود اگر بول هم باشد یک زمانی عرفاً مصداق بول نبود، ولیکن این توهم درست نیست، چون جسم انسان بول را تولید می کند ولو به دقت عقلیه این رطوبت‌های بدن است، سموم بدن است که کیفیت آن عوض می‌شود بول، ولی عرف آن را تولید می‌داند نه تحول. مثل میوه‌های درخت دقت که بکنیم، به قول یکی از آقایان در تعلیقه عروه، آب انار هم قبلاً آب بود، درخت آب را به خود جذب کرد و تبدیل شد به انار و آب انار، ولی این دقت عقلیه است. از نظر عرف آب، از نظر عرف آب سبب ارتزاق درخت است تا درخت انار را تولید کند. اینجا هم همینطوره. اگر سبب تولید نبود، اون وقت استصحاب به نحو نعتی جاری می شد، چون یک زمانی یقینا این مایع آب بود. اگر هم الان آب انار باشد یک زمانی آب بود. استصحاب می گوید الان شک داریم که آب هست یا نیست، بگو هنوز آب است. یا این مایع یک زمانی بول نبود، اون وقتی که بود ولیکن از کلیه خارج نشده بود به سمت مثانه، ولیکن این عرفی نیست، تولید است. این مایه از زمان تکون عرفی شاید بول بوده است. محقق اصفهانی فرموده است که استصحاب عدم و ملاقات البول معارضه میکنه با استصحاب عدم و ملاقات دم. اینهایی که استصحاب موضوعی جاری میکنن میگن این صبح استصحاب میکنیم ملاقات با بول نکرده است، اصل موضوعی میشود تا ثابت کنیم که با یک بار شستن این لباس پاک شد. اینها توجه ندارند که این استصحاب عدم و ملاقات البول مبتلاست به معارض، معارضش استصحاب عدم و ملاقات دم است. ملاقات دم اثر شرعیش این است که یجب و غسله مرتن واحده. ما استصحاب می کنیم عدم ملاقات با دم را، نفی می کنیم این اثر را، این اثری که می گفت یغسل مرتن واحده. استصحاب عدم و ملاقات البولم که جاری می شود می گوید لا یجب و غسله مرتین، با هم تعارض می کنند. بعد نوبت می رسد به استصحاب حکمی. این فرمایش فرمایش ناتمامی است. چرا؟ برای این که فرض این است که موضوع ما یطهرو بالغسل مرتن واحده عبارت است از کل صوب لاق النجس ولم یلاق البول. کل صوب لاق النجس ولم یلاق البول. هاز الصوب لاقا نجسن بالوجدان، استصحاب میکنیم لم یلاق البول، اصل موضوعی به ذم الوجدان الالاصل اثبات میکند که یک بار شستن مطهر آن است. ملاقات با دم موضوع اثر نیست. موضوع ما یطهرو بالغسل مرتن واحده عبارت است از کل صوب لاقا نجسن ولم یلاق البول. و اگر موضوع ما یطهرو بالغسل مرتن واحده کل صوب لاقا دم بود، شارع می گفت کل صوب لاقا دم یطهرو بالغسل مرتن واحده، کل صوب لاق البول یطهرو بالغسل مرتین. استصحاب عدم ملاقات با دم این اثبات نمی کرد که هازا لاق البول، این اصل مثبت بود، ولی در عین حال استصحاب عدم و ملاقات البول هم جاری نبود. اگر موضوع ما یطهرو بالغسل مرتن واحده، خوب دقت کنید، اگر موضوع ما یطهرو بالغسل مرتن واحده طبق استظهار فقها کل صوب لاقا نجسن ولم یلاق البول باشد، استصحاب عدم و ملاقات دم چه اثری دارد؟ او جاری نیست. اگر موضوع ما یطهر بالغسل مره واحده کل صوب لاق دم فهو یطهر بالغسل مره واحده باشد و موضوع ما یجب و غسله مرتین کل صوب لاق البول باشد، اینجا استصحاب عدم ملاقات بول جاری نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم ملاقات بول را جاری می کنید برای چه اثری؟ شما می خواهید بگویید که این یجب و غسله مرتین که در خطاب ما لاق البول یجب و غسله مرتین بود، این حکم منتفی است. انتفاع شخص این حکمه یجب و غسله مرتین، ما لاق البول یجب و غسله مرتین، لازم عقلیش عبارت است از ارتفاع طبیعی نجاست بعد از شستن یک بار این صوب هست. استصحاب عدم و ملاقات البول نفی میکنه شخص این حکم ملاقات بول را که یجب و غسله مرته، اما نفی طبیعی نجاست این صوب را بعد از شستن بار اول نمی کند الا به نحو اصل مثبت. شما برای اثبات طهارت این ثوب بعد از شستن یک بار باید اثبات کنید انتفاع طبیعی نجاست را از این ثوب، و این مبتنی است بر این که موضوع برای ما یطهر بالغسل مره واحده این باشد کل صوب لاقا نجسا ولم یلاق البول. اگر موضوع این است، یعنی مرکب است از یک امر وجودی و یک امر عدمی، عدم و اصابت البول، استصحاب عدم و اصابت دم جاری نیست چون اثر شرعی ندارد، مگر بخواهد اثبات کند اصابت البول را که می شود اصله مثبت. و اگر خلاف ظاهر مرتکب بشیم، بگیم موضوع ما یطهر بالغسل مره واحده کل صوب لاق دم است و موضوع وجوب غسل مرتین کل صوب لاق البول است، در این صورت استصحاب عدم ملاقات البول جاری نیست. چرا؟ چون اثر شرعی ندارد. نفی می کند شخص این یجب و غسل و مرتین را که حکم مترتبه بر مالا قلبول است. نفی شخص این وجوب غسل مرتین نفی طبیعی و صرف الوجود نجاست را نمی کند مگر به نحو اصل مثبت. این که ما استصحاب کنیم عدم یک فرد را به ذمیمه این که سایر افراد منتفی هستند ازش نتیجه بگیریم انتفاع صرف الوجود را، این اصل مثبت است. لازم عقلی انتفاع این فرد و علم به انتفاع سایر افراد انتفاع صرف الوجود است. این که ما بگوییم شخص این حکم ما لاق البول یجب و غسله مرتین منتفی است، سائر وجوب غسل مرتین ها هم که بل وجدان منتفی است، پس صرف الوجود نجاست بعد الغسل مرتن واحد منتفی می شود، این اصل مثبت است. شما تا شک در صرف الوجود نجاست این صوب دارید، استصحاب صرف الوجود نجاست جاری می شود در این صوب. نجاست این صوب که انحلالی نیست، شک در بقای آن داریم، این نجاست صبح قبلن بود، شک که در بقایان داریم. این که بگید استصحاب میکنیم عدم و ملاقات البول را، شخص اون حکم یجب و غسل الملاقی للبول مرت، این رو نفی میکنیم با این استصحاب. زمیمه کنید بگید سائر اشخاص حکم وجوب غسل مرتین هم که منتفی است، پس صرف الوجود نجاست بعد الغسل مرتن واحده در این صوب منتفی است. این از اوزه انها اصل مثبت است. شک که در بقاء نجاست وقتی باقی بود، استصحاب بقاء نجاست جاری است. و حاصل الاشکال علی المحقق الاصفهانی، جناب محقق اصفهانی، استصحاب عدم و ملاقات البول در یک فرض معارض ندارد و در یک فرض مقتضی جریان ندارد. در فرضی که موضوع مقید باشد، مرکب باشد از امر وجودی مال از صوب البلاغی للنجس و امر عدمی عدم و ملاقات البول، استصحاب عدم و ملاقات البول اصل موضوعی است و جاری می شود بلا معارض، چون استصحاب عدم و ملاقات دم چه اثری دارد می خواهد جاری بشود. استصحاب می کنید عدم و ملاقات البول را، اثر شرعیش معلوم است. کل صوب لاق النجس ولم یلاق البول یطهرو بالغسل مره واحده. استصحاب عدم و ملاقات دم می کنید برای چه اثری؟ می خواهید بگویید قبل از شستن یک بار هم پاک است؟ این که خلاف وجدان است. می خواهید بگویید بعد از شستن یک بار باز نجس است؟ خب این که اصل مثبت است. استصحاب کنید عدم و ملاقات دم را برای اینکه بگید بعد از شستن یک بار هنوز نجس است. فرض این است، فرض این است که استصحاب عدم و ملاقات دم که اثبات نکرد ملاقات بر را تا بگوید بعد از شستن یک بار هنوز نجس است. استصحاب عدم و ملاقات البول اصل موضوعی بود، ثابت کرد هزایت تو رو بالغسل مرتا واحده. و اگر موضوع امایت تو رو بالغسل مرتا واحده امر وجودی باشد، کل صوب لاقدم یطهر بالغسل مره واحده، خب استصحاب عدم و ملاقات البول جاری نیست، چون اثر شرعی ندارد. شک در بقاء نجاست را بعد از غسل مره واحده برطرف نمی کند، اون وقت استصحاب می کنیم بقاء نجاست را. و این که اگر موضوع عنوان بسیط باشد که خب اصل موضوعی جاری نیست، نه این که اصل موضوعی جاری است معارضه می کنند. اگر موضوع بسیط است اصل موضوعی جاری نیست، معارضه‌ای در کار نیست، ما اینو می‌خوایم بگیم. و این تعبیر محقق اصفهانی که ملاقات دم موضوع جوازه غسل مرتن واحده هست و ما استصحاب میکنیم عدم ملاقات دم را برای نفی جواز غسل مرتن واحده، این مطلب عجیبی است. اولا جواز وجوب تکلیفی که نیست، بحث مطهریته. ما باید ببینیم موضوع امایت تو رو بالغسل مرتن واحده چیست. موضوع مایت تو رو بالغسل مرتن واحده باید ببینیم موضوعش امر وجودی است یا امر عدمی. موضوعش عدم و ملاقات البول است، استصحاب عدم و ملاقات البول جاری می شود بلا معارض. موضوع مایت تو رو بالغسل مرتن واحده ملاقات و دم است، پس استصحاب عدم و ملاقات البول اثر ندارد، چون اثبات نمی کند موضوع مایت تو رو بالغسل را. موضوع مایت تو رو بالغسل ملاقات و دم است، استصحاب عدم و ملاقات البول موضوع مایت تو رو بالغسل مرتن واحده را که اثبات نمی کند. و اساساً استصحاب عدم و ملاقات دم بخواهد بگوید نفی میکنم جواز غسل مرتن واحده را، خب این که اثبات وجوب غسل مرتن نمی کند. شما باید اثبات کنید وجوب غسل مرتن را. ولذا این تسامح در کلام محقق اصفهانی وجود دارد. کلام واقع میشه در فرع دیگر از تطبیقات استصحاب کلی قسم ثانی که بلل مشتبه هست. ما سایر تطبیقات رو دیگر مطرح نمی کنیم. در بحث فقط اشاره کنم، در بحث خیارات این بحث پیش میاد، گاهی ما نمی دانیم که این مثلا بایع الحیوان خیار دارد یا ندارد، یا در جایی که سمن حیوان است، در جایی که سمن حیوان است بایع سید میکند صاحب الحیوان، صاحب الحیوان است دیگه، یعنی یعنی تملک الحیوان به عنوان سمن. آیا این بایع که سمن را حیوان قرار دادیم در این بی، آیا خیار حیوان دارد یا ندارد؟ بحث است که ما می توانیم استصحاب کنیم بعد از تفرق که یک زمانی این آقای بایع که سمن را حیوان قرار داد و تملک کرد حیوان را، یک زمانی خیار داشت قبل از تفرق، استصحاب کنیم بقای خیار را تا 3 روز، آیا این استصحاب فرد است؟ بنابر این که خیار نوع واحد است، اختلاف اسباب موجب اختلاف نوع خیار نمی شود، پس قبل از تفرق یقینا یک خیاری وجود داشت، یک فردی از خیار، و این فرد از خیار محتمل است تا 3 روز ادامه داشته باشد. مثل این که حرارت این اتاق قبلا حادث شده بود، نمیدونیم به خاطر شمع بود که تا 1 ساعت حرارت در این اتاق باشد، یا به خاطر بخاری گازی بود که تا روزها این حرارت ادامه داشته باشد. استصحاب میکنیم بقای حرارت را. آیا این جا هم استصحاب میکنیم بقای خیار را که اگر اختلاف اسباب خیار موجب اختلاف نوع خیار نشود، موجب اختلاف در خیار نشود، خیار واحد اختلاف اسبابه، و استصحاب میکنیم بقای خیار را به نفع استصحاب فرد. یا اگر بگوییم که اختلاف اسباب موجب اختلاف مسبب است، ولو از نوع واحد باشند، یا بگوییم نوع خیارها فرق می کند، خیار مجلس یک نوع است، خیار حیوان نوع دیگر است، می شود استصحاب کلی. که آیا استصحاب کلی قسم ثانی است، استصحاب کلی قسم ثالث است، اینها بحثایی است که ما فقط اشاره کردیم برای اینکه در لابلای مسائل فقه در ذهنتون باشه که این بحث ساری و جاری هست. اگر ما بگوییم همزمان، اگر ما بگوییم قبل از تفرق یقینا این شخص خیار مجلس داشت، نمیدانیم همزمان با خیار مجلس خیار حیوان هم داشت یا نداشت، خب خیار مجلس با تفرق از بین رفته، نمیدونیم همراه با خیار مجلس خیار حیوان هم بود، استصحاب بقای جامع خیار میشود استصحاب کلی قسم ثالث. این مثال رو اشاره کردم که یادمون نره. اما آخرین فرعی که مطرح می شود و فرع مهمی است، فرع بلل مشتبه. مشهور گفتن تارتن در هنگام خروج بلل مشتبه این شخص محدث به اسخر بوده. استصحاب میکنیم بقاء حدث اسخر را بعد از بلل مشتبه. استصحاب بقاء حدث اسخر و استصحاب عدم حدث اکبر جاریست، اثبات میکند وجوب وضوع و عدم وجوب غسل را. اما اگر در هنگام خروج بلل مشتبه بین بول و منی، این شخص معلوم نیست که محدث بود یا متطهر، و یا میدانیم متطهر بود. اینجا علم اجمالی داریم که یا این حدث بول بود فیجب الوضوء، یا منی بود فیجب الغسل. علاوه بر این که استصحاب جامع الحدث بعد از وضوء فقط یا بعد از غسل فقط جاری می شود، آثار مشترکه جامع الحدث که عبارت است از حرمت مست کتابت قرآن یا به نظر مشهور بطلان صلات بار می شود. ما قبل از این که این بحث رو دنبال کنیم، نزاعی داریم با این مشهور، همینجا نزاعمون رو مطرح کنیم، تسویه حساب بکنیم، بعد بحث مشهور رو دنبال کنیم. ما به نظرمون در ما نحن فیه که مشهور در فرع اول آمدن گفتن استصحاب جاری میکنیم. حالا دقیق که اگر بخوایم صحبت کنیم، استصحاب موضوعی جاری میکنند. استصحاب موضوعی میگن هازا صدر من هل حدث الاسخر یقینا، چون از خواب برخواسته بود. ولم یکن جنبا بل استصحاب فیجب علیه الوضوء ولا یجب علیه الغسل. مشهور تصریح نکردند به اصل موضوعی. مشهور گفتن استصحاب میکنیم بقاء حدث اصغر را و عدم حدوث حدث اکبر را، ولی کما سیأتی این تعبیر مشتمل بر مسامحه است، باید اصل موضوعی جاری کنیم، کما اینکه بزرگان بعد مثل آی خویی اصل موضوعی گفتن جاری است. هازا قام من النوم بالوجدان ولم یکن جنبا بل استصحاب. آیه قرآن هم میگه اذا قمتم، موثق ابن بکر گفت یعنی اذا قمتم من النوم، اذا قمتم من النوم و کنت اذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق و ان كنتم جنبا فتطهروا. گفتن که تقسیم قاطع شرکت. ظاهر آیه اینه که میگه ان کنتم جنبا فاغتسلوا و ان لم تکونوا جنبا فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. و موضوع وجوب وضوع میشه اذا قمتم من النوم و لم تکونوا جنبا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق و ان كنتم جنبا فاغتسلوا فتطهروا. ولذا گفتن استصحاب عدم و کون هذا المكلف جنبا رو منظم میکنیم به علم وجدانی، به انه قام من النوم اي صدر منه الحدث الاصغر بالوجدان قبل از بلل مشتبه. این میشود اصل موضوعی. در اینجا دو اشکال هست. یک اشکال اشکالی است که امام مطرح میکنه. امام فرمودن که آقا و ان کنتم جنبا فاغتسلوا، چه قرینه ایست بر این که صدر آیه موضوعش ولم تکونوا جنبا هست؟ میگه اگر از خواب برخواستید وضو بگیرید، اگر جنب بودید غسل کنید. کجای این آیه به این معناست که اگر از خواب بیدار شدید و جنب نبودید وضو بگیرید؟ اگر به شما بگویند انجا اک زیدون فاکرم ها و انجا اک امرون فاهن ها، شما میگید تقسیم قاطع شرکته. انجا اک زیدون یعنی ولم یجئ که امرون. حالا اگر زید آمد امر هم آمد، خب زید رو اکرام میکنیم، امر رو توهین میکنیم. کجای معنای انجا اک زیدون فاکرم ها و انجا اک امرون فاهن ها این است که به قرینه این که تقسیم قاطع شرکت است بگیم موضوع انجا اک زیدون مقید است به عدم مجیء امر؟ کاری به اون ندارد. انجا اک زیدون فاکرم ها ولو جا معه امر. آیه هم میگه اذا قمتم من النوم فتوضؤوا و این کنتم جنوبا، منتها این کنتم جنوبا فاغتسلوا، اگر جنوب بودید غسل کنید. معناش این میشه که جنوب واجب است غسل کند و هر مکلفی که از خواب برخاست، چه جنوب باشد چه غیر جنوب، واجب است وضو بگیرد. و نتیجه میشه آیه میگه جنوب هم غسل کند هم وضو بگیرد. کجا موضوع وجوب وضو در آیه این است که من قام من النوم ولم یکن جنوبا؟ حالا این اشکال امام قابل جوابه. بالاخره ما از خارج فهمیدیم که الوضوء مع غسل الجنابه بدعتون. قرینه خارجیه داریم که اذا قمتم من النوم ولم تکونوا جنبا فتوضؤوا. حالا آیه به تنهایی کافی نباشه برای نفی وجوب غسل بر محدث بالاصغر. زمیمه میکنیم به روایات. در روایات گفته که ان کان جنبا فلیغتسل و ان لم یکن جنبا فلیتوضا. و این که تقسیم قاطع شرکته مثل اینه که العالم ان کان عادلا فیجب اکرامه و ان کان فاسقا فلا یجب اکرامه. خب دیگه بالاخره افراد عالم یا عادلن داخل میشن در وجوب اکرام، یا فاسقن داخل میشن در حرمت اکرام. معنای خاصی نداره تقسیم قاطع شرکته. اینطور نیست که فرض کنید اونی که اقل مراتب عدالت رو داره بگیم این هم این گاهی وجوب اکرام دارد گاهی وجوب اکرام ندارد. نه دیگه، تقسیم قاطع شرکت، این داخل شده در عادل، این داخل در فاسق نیست. کسی که داخل در عادل است ولو به اقل مراتب عدالت، این حکمش وجوب اکرامه نه عدم وجوب اکرام. این معنای تقسیم قاطع شرکت اینه. امام درست می‌فرمایند، اما نظر انتزاعی و تجریدی که نباید بکنیم به آیه شریفه. حالا مرحوم ناینی فرمود تقسیم قاطع شرکت، شما به بزرگواری خودتون یه مقدار اغماز کنید، مطالب بزرگان دیگر رو حمله به صحت بکنید. با توجه به روایات میفهمیم موضوع وجوب وضوع عدم الجنابه است. وانگهی در خود آیه داره فتح هرو و این کنتم جروبن فتح هرو. خب ظاهرش اینه که غسل سبب طهارته. خب وقتی غسل سبب طهارته، وضو هم برای رفع حدث بود دیگه، وضو برای رفع حدث بود، غسل جنوب غسل بکنه حدثش رفع میشه، سبب طهارته دیگه. شاید خود آیم قرینه باشه، ولی این که نگفت و این کنتم جنوبن فقتسلو، گفت و این کنتم جنوبن فتطهرو، تحصیل طهارت بکنید با غسل کردن. خب تحصیل طهارت که کرد دیگه محدث نیست دیگه. حالا من اصرار ندارم به این مطلب، بالاخره از نظر فقهی مطلب واضحه که موضوع مطهریت وضوء کل من قام من النوم ولم یکن جنوبن هست، استصحاب میکنیم عدم و کونهی جنوبن را، زمیمه میکنیم به وجدانی، علم وجدانی به انه قام من النوم. پس اشکال امام اینجا تمام نیست. اشکال دوم اینه که آقایون معمولا توجه نکردن این که استصحاب میکنن عدم جنابت را، میگن موضوع مطهریت وضوء، وجوب وضوء وجوب شرطی است دیگه، یعنی مطهریت وضوء و عدم احتیاج به غسل. من قام من النوم ولم یکن جنوبا هست، اما غفلت شده از این که این استصحاب عدم جنابت مبتلا به معارض هست. معارضش چیه؟ معارضش استصحاب عدم و کون هاذا البلل المشتبه بولن هست، نه به لحاظ بحث وضو و غسل، به لحاظ این که بگوید این بلل مشتبه بول نیست و لذا لازم نیست جسد متنجس به این بلل مشتبه را یا ثوب به این بلل مشتبه را دوبار بشوریم. استصحاب عدم و کون هازل بلل المشتبه بولن، نه میخوان موضوع مایت رو بالغسل مرتن واحده رو اثبات کنه، تعارض میکنه با استصحاب عدم جنابت. علم اجمالی داریم یا این بلل بول است فیجب و غسل و صوب المتنجس بهی مرتین، یا این بلل منی است فیجب و غسل الجنابت علی هذا المکلف. ما وقتی این اشکار رو بر استاد عرضه کردیم، ایشون تلاش کردن جواب بدن و از این معارضه خلاص بشن، چون اگه این معارضه تثبیت بشه استصحاب عدم جنابم دیگه بلا معارضه نیست و نتیجه میشه هم احتیاطاً باید این ثوب متنجس به بلل مشتبه را دوبار بشوریم، یا این جسد متنجس به این بلل مشتبه را دوبار بشوریم، و هم احتیاطاً غسل هم بکنیم برای نماز. ایشان فرمود و احتیاطاً وضو هم باید بگیریم بلا اشکال. ایشان فرمود استصحاب عدم و کون هاذا البلل المشتبه بولن با استصحاب عدم و کونهی منیان تعارض میکنن، تساقط میکنن. نوبت میرسه به اصل طولی. اصل طولی در این بلل مشتبه که نمیدانیم ثوب متنجس به او یا جسد متنجس به او باید دو بار شسته بشود یا یک بار، استصحاب بقای نجاسته. اصل طولی بعد از استصحاب عدم و کونهی بولن که ساقط شد عبارت از استصحاب بقای نجاست. اصل طولی، در طرف دیگر بعد از این که استصحاب عدم کونه منیان بالمعارض ساقط شد، استصحاب عدم جنابت مکلفه، استصحاب عدم جنابت المکلف، استصحاب عدم کونه هذا البلل بولن و استصحاب عدم کونه هذا البلل منیان تعارضا تساقطا. اصل تولید در یک طرف استصحاب بقای نجاست این جسدی است که متنجس به این بلل مشتبه است بین بول و منی، که بعد از شستن یک بار استصحاب میگوید اون نجس است، و اصل طولی در طرف دیگر استصحاب عدم الجنابه است و این بلا معارض است. خب این به نظر ما ناتمامه، خلاف مبانی خود استادم است. اولا چرا استصحاب عدم الجنابه در کنار استصحاب عدم و کون هذا البلل المشتبه منیان هر دو مبتلا به معارضه با استصحاب عدم و کون هذا البلل بولن نباشد؟ شما که اصل طولی را طرف معارضه می دانید، معارض استصحاب عدم و کون هذا البلل المشتبه بولن دو اصل است، یکی استصحاب عدم و کونه منیان، یکی استصحاب عدم الجنابه. ثانیاً شما که در مورد بحث تطهیر مرتن واحده غیر از استصحاب عدم ازلی عدم و کونه هذا البلل بولن، استصحاب عدم الملاقات للبر رو هم قبول داشتید، هم استثام میکردید عدم و کون آزل بلل بولن، هم استثام میکردید عدم و ملاقات الجسد للبر را. استثاب عدم و ملاقات الجسد للبول با استثاب عدم الجنابه چرا تعارض نکنه؟ دو تا اصل در این طرف، دو تا اصل هم در اون طرف، استثاب عدم و کونهی بولن، بعد استثاب عدم و ملاقات البول، این طرف هم استثاب عدم و کون البلل منیان و استصحاب عدم الجنابه. ثالثاً آقا شما که استصحاب نجاست رو اصلا قبول ندارید به عنوان استصحاب حکم جزئی، میگید اگر نوبت به استصحاب حکم جزئی برسد ما استصحاب نجاست نمی کنیم، استصحاب فقط در موضوعات رو شما قبول دارید نه در احکام را، ولو احکام جزئیه. خب نوبت میرسه به قاعده طهارت، ولذا به نظر ما این معارضه قابل حل نیست مگر طبق اون بیانی که دیروز داشتیم، گفتیم استصحاب عدم و کون هذا البلل بولن استصحاب عدم ازلی است و ما استصحاب عدم ازلی را قبول نداریم، طبق مبنای ما مشکل حله، استصحاب عدم و کون هذا البلل بولن جاری نیست، استصحاب عدم ازلی است. اولین اصل در مورد این بلل مشتبهی که احتمال میدیم بول است و متنجس به او باید دوبار شسته بشود همون استصحاب نجاست است. اولین اصل، اصل مثبت نجاسته و لذا استصحاب عدم جنابت جاری است بلا معارض، اما اگر این را نگوییم این معارضه قابل حل نیست. تتمه کلام انشاءالله فرداست.